Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhum muhakkik takriben با یک روال شرایع و المختصر و نافع را به این صورت تنظیم کرد که مقدماتی است و مقاصدی است و لواحق. در مقدمات مسئله موجبات ارث، موانع ارث اینا را ذکر می‌کنند. در مقاصد سهام را مشخص می‌کنند. و در لواحق اونایی که فرزند لعانند و امثال زالک اونا را بازگو میکنند. همین روش و نظم را با یه وضع مختصرتری در المختصر و نافذ میکنند. مرحوم صاحب ریاض جسمان لاله برای تبیین بعض بخشهایی تو مقدمات هست فرمایشون برای موانع ارث یا موجبات ارث به این صورت هست که و یدل علیه بعد الاجماع الکتاب و سنه. این روشی بود که تقریبا نباید انجام می شد. طرز کتاب نویسی به تدریس به مانند آن به این صورت بود که اول اجماع و اینها رو مطرح می کردن، بعد اگر آیات یا مثلا روایتی بود رو تأیید می‌آوردن. لذا فرمایش صاحب ریاض این است که بیدل علیه بعد الاجماع الکتاب و سنه، در حالی که اجماع به هر تقریری که تقریب بشود، بر فرض که تمام موانع برطرف بشود و اشکال ها حل بشود، به حجت باشد و حجیت او ثابت بشود، در حد یک خبر واحد است. حالا اون اجماع محصلی که انسان علمای مشرق عالم و مغرب عالم رو حساب کنه که ازش شدنی نیست، هیچ وقت نه سابق مقدور بود نه فعلی، بر فرض باشد در حد اجماع منقول است و در حد خبر واحد است. وقت این بیاد قبل از قرآن قرار بگیرد اینها تام نیست و غالب اجماعی که آیه درش هست روایتش هست اجماع مدرکی است. بنابراین چنین اجماعی نمیتواند حجت مستقل باشد، چه رسد به اینکه قبل از قرآن و روایات سند قرار بگیرد. بنابراین تعبیر مناسب این که از انسان بگوید که ویدل علیه بعد الکتاب و سنه مسئله اجماع. مطلب دوم آن است که موجبات ارث تا حدودی وضعش روشن است، چون چه نسب باشد چه سبب باشد شرطش این نیست که بالغ باشد. اگه کسی مالی داشته باشد به ورثه منتقل می شود. حالا اگر هم بالغ نبود محذوری ندارد، اما چون در مسئله وارث اگر مورث مسلمان بود وارث هرگز نمی تواند کافر باشد، بنابراین وارث الا ولابد باید مسلمان یا در حال که مسلمان باشد، در صورتی که مورث مسلمان باشد. این محدودیت در ایجاب و در توریث سهمی ندارد، در وراثت سهمی دارد. لذا در موجبات ارث این تلاش و کوشش رو نکردن، ولی در موانع ارث که مسئله کفر و ارتداد است، مسئله اولاد را، مسئله صغار را، مسئله طفل را، که این طفل که مسلمان نیست، اسلامش ثابت نشده، تبعیتش نسبت به چیست، اینجا مطرح میکنند. لذا مسئله موانع پیچیده تر از مسئله موجبات است. موجبات هست که نسب و سبب هست، سبب هم اهم از زوجیت و ولا هست، یه قدر آسون تر است تا موانع، چون در موانع مسئله کفر هست، ارتداد هست. این سبی بالاخره فعلا که مسلمان نیست، چون ابوینش که اونجور بودن و خودش هم که بالغ نشده تا اسلام را رو عرضه کنن او یا قبول کند یا نکول، یعنی که رو تبعیت هست. و تبعیت هم کار آسانی نیست که ما با صرف تبعیت فتوا به اسلام این کودک بدیم، به طوری که اگر یک برادر کافری دارد هیچ سهمی نبرد. مثلا یه برادر کوچک دارد هنوز روشن نیست، یه برادر بزرگتر دارد کافر است، ما بگیم که این چون پدرش مسلمان بود این به تبع پدر یا به تبع مادر عهد الابوین تابع اشرف الاولین است، تابع اونهاست، این مسلمان است، اون برای در دیگر شی کافر است، او اصلا سهمی ندارد. این کار آسانی نیست که ما حکم بکنیم که این مسلمان است به قانون تبعیت، اون برادرش که بالغ است مسلمان نیست، تمام سهم ارث رو این میبرد. این است که دو این تلاش و کوشش میکنن که هم ایرو موضوعا خوب تبیین کنن، تحلیل کنن و حکمان هم دلیلش پیدا کنن. لذا مسئله موانع ارث دقیق تر و پیچیده تر از مسئله موجبات ارث است. مطلب بعدی این است که اگر کسی مرد و وارث و مورث هر دو بالغ بودن، وارث ورثه نابالغ نداشت، حکمش روشنه. اما اگر ورثه نابالغ داشت و فرزندان صبی داشت، خودش مسلمان بود، این حکمش چیه؟ حکم این رو قانون تبعیت میگن، این هم مسلمان است رو قانون تبعیت. یعنی هر کس که نطفه او در حال منعقد شد که احد و ابویه مسلمان بودن، بابا مسلمان. چون با این قانون تبعیت اسلام او ثابت می شود، پس این طفل مسلمان است. چون مسلمان است، مثل سایر ورثه مسلمین مسلمان ارث می برد. حالا اگر بالغ شد، مثلا مازالله برگشت، رو به دیگری دارد. پس درباره اولاد حکم به اسلام اینها رو تبعیت است. وقت تبعیت شد، پدر و مادر احد و هما هین انعقاد نطفه، اگر مسلمان باشن بچه مسلمان است. و همچنین اگر بعد از انعقاد نطفه هم اینا اسلام آوردن، هین علوق که بخواد بسته بشه، علقه بشه، مزغه بشه و اسلام آوردن، این طفل هم طبعا مسلمان است. پس اسلام طفل اسلام تبلیغی، تعلیمی، انشائی امثال زارش نیست، طبق دستور شهر مقدس است و قانون تبعیت. این قانون تبعیت هم ظاهرن اماره است، نه اصل، لذا لوازمش بار است. در قانون تبعیت چند مورد است که اسلام رو اساس تبعیت حکم به اسلام این شخص می کند. یکی هم این که فرزند اگر نابالغ بود، عهد الاولین و مسلمان بودن، تابع اشرف الاولین است که الان محل بحث است. دوم این که اگر کسی کودکی لقیت دارالاسلام شد، یک کودکی گم شده بود، لغته بود، تون لغته گاهی جامد است، گاهی حیوان است، گاهی انسان است، و یک بچه در بازار مسلمی گم شده بود رو پیدا کردن. خب این بچه که لقیت دارالاسلام است، این رو باب ارث مطرح نکردن، باب لغته مطرح کردن که این به تبع دارالاسلامی حکم به در این شهر. البته غیر مسلمان زندگی میکنن، یهودی زندگی میکنه، غیر مسلمان زندگی، اما این کشور کشور اسلامی است، غالب این هم مسلمانن. این قانون هم که از زن و یلحق و شیعه بالعم الاغلب للغ مغلوب النادر، این قاعده است که اگر یه چیزی غالبا یک امر داشت، مغلوبش امر داشت، ما یه مفرد مشکوکی پیدا کردیم، این مظنه حاصل می شود که این حکم غالب را دارد، نه حکم مغلوب را، حکم اکثری را دارد، نه حکم اقلی را. بله اونجا دیگه این نیست، بله اینجا دیگه این حالا تو اگه محله ها هم بشه، مثلا محله ها جدا باشه که این محله با اون محله، این 50% آلمان شرقی هست، اون 50% عربی، هم چیزی باشه، اونجا هم همین حکم هست. اما اگه نه مخلوط باشه واقعا، اونجا ما همچه قانون نداریم، چون این یک تعبدی میخواهد. صرف مظنه این چنین حجتیست مگر اگه شارع مقدس حجت بکند، وگرنه صرف این که از زن و یلحق و شیء الغالب للمغلوب حکم ارث صادر بکنن، حکم طهارت صادر بکنن، این خیلی بعیده که به صرف مظنه. این رو شارع امضا کرده دیگه، لقیت دارالاسلام محکوم به اسلام است، لغته. اگه بچه گم شد و نمیدونیم که در این شهر غیر مسلمان هم زندگی میکنند، ولی شهر شهر اسلامی است، این لقیت دارالاسلام محکوم به اسلام است. این تو باب لغت است. پس تبعیت گاهی از فرزند نسبت پدر مادر است در حین انعقاد نطفه یا بعد از آن، و گاهی هم عنوان لقیت دارالاسلام است. قسم سوم از تبعیت هم در مسئله اسیرگیری میدان جنگ است. صابی اون اسیرگیری، یعنی سبایا یعنی اسرا، صابی اون اسیرگیرنده وقتی وارد شهری شدن، شهر رو فتح کردن، بچه ها رو اسیر گرفتن، اگر صابی مسلمان بود این مسبی، این اسیر شده به حکم اسلام است. حالا این استقصای کامل فقهی نیست، شاید موارد دیگری هم باشد، ولی در این سه مورد هست که قانون تبعیت حاکم است. تبعیت ابوین، تبعیت دارالاسلام، تبعیت صبی میدان جنگ و امثال ذلک. اینا چون اماره است لوازمش هم حجته. اینطور نیست که اصل باشد بگیم که حالا حکم اسلام دارد. بله دیگه، سوق مسلم بنه و همین راه دیگه، چون اسباب اماره است دیگه. این ید مسلم اینطوره، سوق مسلم اینطوره. اماره بودنش رو شارع امضا کرده به صورت صریح، لقیت دار اسلام را، صبی آصحابی مسلم را، سوق مسلم هم که همچین. بنابراین در مسئله موجبات ارث این پیچیدگی ها نیست، اما در مسئله موانع ارث این پیچیدگی است، برای اینکه خیلی ها میمیرن، بچه غیر نابالغ دارن، این حکمشون چیه؟ اگر این بچه بعد وقتی که بالغ شد حکم اسلام رو باید برو عرضه کنن، اگر پذیرفت که دیگه رو تبعیت نیست، و اگر نپذیرفت هم که بل استقلال حکم خودش دارد. عمده این از یه حرفی رو مرحوم شهید گفته، بعد یه چیزایی هم زمیمه شده که اونها رو باید توضیح داد. آیا این که میگن فرزند تابع اشرف الاولین است خصوص پدر مادر است، یا اگر در این محدود زندگی بکنن که جد و جده هم اینطور است، حالا زلزله چیزی آمده و معلوم نبود که این پدر مادر جد شهالتن یا حوادث دیگر، اما جد و جدهشون زندن و مسلمان هم امسادوله، اینجا هم ظاهرن حق با مرحوم شهید است. و تأمل بعضی ها هم خیلی روانیست، این هم محکوم به اسلام است بر قانون تبعیت. حالا رو قانون تبعیت که هست، حدوثاً اینطوره، در مرحله بقا اینا گفتن که باید بالغ بشه تا این از تبعیت در بیاد. بالغ خب حالا 15 سالش باید تمام بشه، گرچه خیلی ها شبیه علامه نخواهند بود، اما الان خیلی ها وارد حوزه علمی بشن، 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله همه درس‌ها رو می‌فهمن، احکام رو می‌فهمن، اسلام رو خوب می‌فهمن، بلوغ رو می‌فهمن، عبادات رو می‌فهمن. این 12 سال داره، 13 سالی داره، 14 ساله طلبه فاضلی است. تا کی ما بگیم این تابع است و اسلام باید بعدها برو عرضه بشه؟ اینه که این رو مطرح کردن که اگر صبی ممیز بود عدل عقلی و امثال ذلک را فهمید، بعضیا گفتن نه حتما باید که بالغ باشه. اینا به این فرمایش تام نیست. بیان ذالک این است که نمونهاش هم در شرع هست. در اسلام بین معاملات صبی و بین عبادات صبی فرق گذاشتن. معاملات صبی، اگر یه بچه 10 ساله 9 ساله این کامل خرید و فروش رو بلد بود، قیمت آشنا بود، امثال ذالک، اینه باز میگه معاملات صبی، عمده و خطاب سومش و امثال ذالک کسی که عبادات از جواب دارد، وگر اینجا عمده و خطاب. لذا اگر یه جای کسی آسیب زد دیه خطعی دارد، نه دیه عمدی. عمده و خطاب از این جهت است. و قصده و کلاغه است. این درباره صبی غیر بالغ آمده. لذا اگر تو دعوای کودکانه سنگی زد سر کسی رو شکند، این قصاص ندارد که دیگری هم سر او رو بشکند. اگر بزرگسالی یه بالغی سر کسی رو شکست، از سن و سه و جروح و قصاص با سر او رو بشکنند، این قصاص دارد دیگه. اما اگر چون چه سبی غیر بالغ سر کسی رو بشکند، برابر این عمده خطا و قصده کلاغ است، چون عمدش نازل منزل خطاست، در ضرب و جراحات خطایی دیه است، قصاص که نیست. لذا سبی اگر سر کسی رو بشکند به چشم کسی، اونجا از سن و سن و جروح قصاص. در اینجا اگر سر کسی، گوش کسی، چشم کسی را آسیب رسوند، با دیه بپردازد، نه قصاص که چشم او را آسیب برسونن، کور بکنند را. تا اینجاش درست است که عمده و خطا و قصده و کلاغ است. و قانون تنزیه این حاکم بر ادله است که میگوید که اگر جرح عمدی بود و عضو کسی رو عمدن آسیب رسون، باید که قصاص بشه نه دیه، چون قصاص اختصاصی به قتل ندارد، اعضا و جواره هم قصاصی است. لکن این فتوایی است که معروف بین اصحاب است که معاملات اونها در حکم خطاست، معامله سبی را مشروع نمیدونند و جراحات و جنایت های اونها را هم عمدی نمیدونن، خطایی میدونن. ولی اون چی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه هست اینه که عبادات او مشروعه. لذا از دیر زمان بچه 10 ساله که دو سب جماعت با میستاد همه قبول میکردن، در صورت یه طهارت او درست باشه، این رو خوب بفهمه، وضو بگیره و نماز و قرائتش هم درست باشه که بقیه رکوع سجودی که قرائت داره درست باشه، چون امام فقط حمد و سوره را در رکعت اول دوم تحمل میکنن. اگر اینهاش درست باشه، لذا تو صف جماعت باشه، دیگه مشکل پیش نمیاد که فاصله زیاد است تو نماز، چون آخر اگه کسی نمازش باطل باشه، یک دفعه باشه اصلا نماز به هم میزنه، نه برای اینکه او زیاد جا گرفت. حالا فرض کنید یه جماعتی است، صف جماعت جمعیت زیادند و این شخص نمیت جا داره، این شخص چون نمازش باطل است، نماز دیگران رو باطل میکنه، نه برای که زیاد جا میگیره، رو حجب است نه روی فصل. الان یه پرده، این پرده که 10 سانت است، این فاصله باشه، خب نماز دیگران باطله دیگه. زنها من ورای حجاب میتوانن اقتدا بکنن، اما مرد که نمیتونه من ورای حجاب اقتدا کنه. اگه یه فاصله باشه بین امام و مأموم با یه پرده، خب نماز این مأموم باطله دیگه. یا اونهایی که به عهد اطراف، یا جلو یا طرف راست یا طرف چپ به امام وصلن، در اون ناحیه‌ای که به عهد اطراف سگانه یاد شده به امام وصلن، اونجا یه پرده آویز بشه، یه جعبه بذاره، یه کارتون بذارن، خب این نماز باطل میشه. این لال الفصل است تا بگی باقا این کارتون که این جعبه که نیمیت بیشتر جا نمیگیره، که این از جایز که ادبش به حض وجوده، این للفصل نیست، للحجب است، حاجب است. حالا این شخص که نمازش باطل است، درست از جا نمیگیره، اما بالاخره مثل دیوار است دیگه، مثل پرده است. اگر سوی این چنین شد، این مثل یک کارتون خالیه، این حاجب است، نماز دیگران رو باطل میکند. ولی فتوا بر اینه که اگر او قرائتش درست بود، وضوش درست بود، نماز دیگران هم صحیح است. چرا؟ چون عبادات سبی را اصحاب مشروع میدونند، معاملاتش مشروع نمیدونند. خب این فرق هست که معاملات سبی مشروع نیست ولی عبادات سبی مشروعه. اگر این چنین هست، خب این سبی الان آمد تو حوزه، 14 سالشه، خیلی از درسار خونده، این هنوز باهم بگیم تابع ابوین است، اینجا باید حتما اسلام رو بارو عرضی کرد، او مستقل است دیگه، نباید منتظر بود که بالغ بشه بعد اسلام رو بارو عرضه بکنیم ببینیم که میپرد قبول داره یا نکول، اینطور نیست. بنابراین اولا این است که اگر سبی مبیز بود، حال لازم نیست مراهق باشه، الان که خب پوشمندی و تمیلینا زودرس است، در اینجا طبیع مکلف است، برهان عقلی این باید که اسلام را عرضه میکنند و قبول بکنند. در اینجا مسئله ارث مشخص میشود. اگر قبول کرد که حکم وارث را دارد بل استقلال به تبعیه، چون خودش مسلمان است، نشون ابوین او، چون از این جهت اثرش اینه که چون اسلام این تابع ابوین است، اگر بعضی عهد الابوین معاذالله برگشتن مرتد شدن، گرچه اصحاب غالب اینها لول الکل فتوا دادن به این که در جهت تابع نیست، در مسئله اسلام تابع است، در مسئله ارتداد، اما بالاخره این شبه هست. اگر چون چه اسلام این کودک به تبع والدین بود، بعد والدین هم مرتد شدن و معاذالله، اومد با چه تبعیتی باقی؟ اگر بگیم در حدوث هست نه در بقا، این راه دارد برای اسلام، و اگر مسائل دیگر هم باشه باز راه دارد برای اسلام. عمده آن است که وقتی خودش اهل تمیز بود دیگه از تبعیت بیرون میاد، چه این که از لقیت دار اسلام هم از تبعیت بیرون میاد، از سبی سابی هم از تبعیت بیرون میاد و در ارث هم از تبعیت بیرون میاد. تو بعضی از روایات بزرگواری که هستمی دارد که ازا شب، وقتی شباب پیدا کرد جوان شد، باید اسلام رو برو عرضه کردی، کنایه از بلوغ باشه مثلا. ولی ما چرا بگیم کنایه از بلوغ باشه؟ اگر به حد تمیز رسید، چون اونایی که بزرگ سالن که دیگه برهان سلمی و برهان صدیقی ندارن که، همین البعره تو تدل علی البعید و اثر الاقدام تدل، همین ها برهانشون بود دیگر. حالا شما میخواید این برهان صدیقی نگاه میکند برای توحید، نه این که نیست، که همونطور که پدر و مادرشون اثر الاقدام تدل المسیح البعره تدل بدی، در همین حد برهان اقام میکردن، این هم همون حد میتواند برهان اقام بکند. بنابراین تبعیت اینها نسبت به والدین محدود است، و اگر از نظر رشد و هوش بالا شدن، توانای استدلال و امثال ذلك را داشتن، این ها که مستقل خودشونو داره، یعنی زن و مرد، نه اون که علاوات بلوغی که بلوغ دخیل نیست، بلوغ که خب یقینا فتوای همه همینه که اگر بالغ شد دیگه از تبعیت میاد بیرون. الان ما قبل از بلوغ میخوام بحث کنیم. قبل از بلوغ خود اصحاب رضوان الله علیهم بین معاملات و عبادات فرق داشتن. یک صبی 10 ساله، این معاملاتش میگن مشروع نیست ولی عباداتش مشروعه. از دیر زمان یه بچه تربیت شده 10 ساله وقت تو نماز جماعت میستاد کسی اشکال نمی کرد، وقت مواظب بودن که وضوع او درست بشه، قرائت او درست بشه، همین. بله، چی چیزی واجب است یا نه؟ بله واجب نیست، اما چی چیزی صحیح هست چی صحیح نیست، بحث خاص خودش دارد دیگر. بله دیگه تخلیه، بله اونها برهان عقلی سر اصول دین، در اصول دین او مکلف است. حالا نماز ممکن بر او واجب نباشه، اما اگه طلبه 14 سالشه درس خونده و امثال زاری، او حتما باید معتقد به توحید باشه. بله او حتما باید معتقد به توحید باشه، برای اینکه برهان عقلی تامه دیگه، خود عقل حاکم است به اینکه حالا که برای او تو ثابت شد که خدایی هست باید معتقد باشه دیگه. حالا فروع دین چرا؟ خدا غنی رحمت کن شیخ الاستاد مرحوم آیت الله هاشم‌منطقی آملی رو، این رو این مرحله برهان عقلی خیلی تکیه میکرد که اگر صبی یک کسی 10 سال 12 شد مثل علامه، خب گفتن علامه قبل از بلوغ خیلی از مسائل فقهی رو حل میکرد دیگر، آن در این حد است، بگه مکلف نیست، لازم نیست معتقد باشد به توحید الله، که نمیشه که. پس اینایی که بلوغ عقلی و بلوغ علمی دارن، اینا حتما برشون لازم است که در اصول دین موحد باشن، معتقد باشن به ولایت تقبل، برشون ثابت شد که علی ابن ابی طالب حقه، این باید معتقد باشد. انشاءالله خیلی هستن که 14 سال 15 سالشون تمام نشده، اما خیلی از مسائل تحقیق کرده، پژوهش کرده، برشون ثابت شده صحیفه باطل قدیر حق، این همینجوری باید بی اعتقاد باشد؟ این نیست. حالا فروع دین چرا؟ بر اون ممکنه شعار مقدس تسهیلن به نماز فعلا واجب نیست، اما اصل اعتقاد رو نمیشود گفت که اون مکلف به اصول دین نیست. بله مرتد میشه، چون حکم اصلیش اسلام بود طبعا لابوین، الان حکم ارتداد برش ثابت میشه. مرتد فطری همینه دیگه. الان که میگن مرتد فطری، مرتد فطری، اگه کسی وقتی بالغ شد اسلام رو نپذیرفت، معضل کمونیست در آمد، سکولار در آمد، این همه در ارتدادش فطریه دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی که به دنیا آمد احد و ابوین و مسلمان بودن، این میشه فطرت. بله، ولی منظور اینه که فعل جمله هم که حل بشه اصل الوهیت. من این برهان اثر الاقدام چقدر سنگین بود، و در بعضی از نصوص هست که حضرت فرمود به اینکه آیا مسافرت کردی، کشتی سوار شدی؟ ارشد بله. گفت اتفاق افتاد که کشتی داره غرق میشه؟ ارشد بله. گفت در اون حال که کسی نبود و تو دریا و کشتی و داشت غرق میشد، به کی متوسل شد؟ گفت به یه قدرتی که بتواند دریا رو ماه. گفت همون خدای توست. یه فطرت دیگه. این معنا با همه هست. انسان وقتی که بیچاره محض شد ناامید نمی شود، به کسی که قدرت مطلق دارد تکیه میکنه، امام خداست. حالا ولو تبیین نتونه بکنه، برهان نتونه اقامه بکنه، ولی ناامید نمی شود. در ته دریا کسی از خبر ندارد تا او را نجات بدهد، یک کسی هست که از او با خبر است. این همون فطرتی که هرگز از بین نمی رود. در این گونه دوارد همینه. و این شخص چون فطرتاً موحد بود، الان از این به بعد اگر معاذ الله نپذیره، این هم ارتداد فطری است. وگرنه ارتداد فطری ما به اون صورت که شخصی خودش نسبت زمان فطرت و خلقت بی‌تفاوت بشه، بعد وقتی بالا شد اسلام بیاورد، بعد مرتد بشود، این که ارتداد فطری نیست. مثل سایر افرادی که تو کشورهای دیگه زندگی میکردن، بعد تبلیغات اسلامی رو شهید باقات کردن، بعد هم موزلا بر میگردن. اما این که میگن فطری، برای که این اماره است و لوازه میشم حجت است و تعبد اصلی نیست، تعبد اماره است که اگر کسی نطفش بسته شد و عهد و ابویه او مسلمان بودن، او فاو مسلمان واقعا اماره است دیگر، لوازم اسلام برش باره. این نظیر اصالت و طهارت و امثال ذلک نیست که ما بگیم این اصل است و اینها. بنابراین حضرت دارد که از شب به وقت شب شد اسلام رو رو عرضه کنند. اما حالا اونجوری که واقعا اون وقت بود، حالا چجور هست اگر اسلام رو عرضه کردن نپذیرفت قتله، این خیلی در شرایط کنونی باید که بررسی بشه که چجور هست. عقلن گرفتار است. بله اون حکم شرعی است، نه حکم نقلی است، اما جهنم سر جاش محفوظه. بله که حکم کلامیشه داره، جهنم سر جاش محفوظه. خب حالا وقت گذشته، این روایاتی که باب ارتداد هست و روایاتی که باب ارث است، اونجا حد مرتد چیه؟ و اینجا حد ارث چیه؟ در حد مرتد روایاتش خیلی اخه چجوریست؟ از زمان خود ظهور خود حضرت هل راه برای علاج بشه و الا قتله قتله فرابون تو این روایت هست. الحمدلله رب العالمین.